أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مقدمه امر دومی که در مقدمه بحث متعرض شدیم مربوط بود به بیان منهج دراست و روش بررسی در این استدلال های فقهی که بر باب صلات به غیر این باشد. اجمال این منهج این بود که همونطور که در کلمات و مشی عملی اصولیین ثابت هست، در مسائلی که فروعی که مواجه با اون می شویم در بحث‌های فقهی، باید در دو مرحله دلیل اجتهادی و مرحله اصل عملی مسئله را بررسی بکنیم. برای توضیح بیشتر و تفصیل در بیان این منهج عرض شده بود که نکات عمده‌ای وجود داره که در استنباط احکام شرعیه از ادله، در اقامه حجت بر حکم شرعی و دراست مسائل فقهیه در هر یک از دو باب عبادات و معاملات باید اون نکات رعایت بشه و ملاحظه بشه، به کار گرفته بشه در مقام استنباط و استدلالات فقهیه. بله، نکته یکی از نکات تشخیص دقیق موضوع مورد مسئله بود، فهم دقیق از موضوع مسئله تا حکم ارائه شده در اون موضوع حکم فی محلهی قرار بگیرد، نه حکم شیئی علی شیء آخر. نکته دیگه این بود که با توجه به این که منبع اصلی استنباط احکام شرعی آیات کتاب مجید و روایات وارده از معصومین علیهم السلام هست، طبعا استدلال فقهی در صورتی صحیح و تام هست که در استفاده کردن از این خطابات و نصوص قواعد استظهار از ادله رعایت شده باشه. اونجی که برمی گرده به استظهار از ادله و یا جمع بین ادلهی که یترا تنافی و اختلاف بین اینها، و در بخش روایات هم با توجه به این که عمده روایات وارده در مسائل از اخبار آحاد هستند نه خبر متواتر، طبعا رعایت نکات رجالی در استناد به روایات لازم میشه، به خاطر اینکه باید به روایتی که حجت هست و معتبر هست و روات او ثقه هستن استناد بشه، نه هر روایتی که نقل شده از معصوم ولو راوی او ضعیف و کاذب باشه. نکته سوم و مطلب سوم این بود که بله، باید نسبت به اونچه که بر این مسئله در کلمات فقهای متقدم گذشته اطلاع و اشراف پیدا بشه و با ملاحظه کلمات قدمای کلمات اصحاب، مخصوصا قدمای اصحاب، مسئله بررسی بشه. وجه لزوم اطلاع و ملاحظه اقوال فقها هم دو جهت بود دیگه. یکی این بود که در بعضی از موارد از با همین مراجعات ارتکاز متشرع به دست میاد و اینکه مسئله از مسائلی است که متلقات از معصومین هست و سینه به سینه نقل شده در میان فقها ها. یک جهت هم این بود که بله با در بعضی از موارد با مراجعه به کلمات قدمای اصحاب که استدلال به روایت کرده اند یا فتاوایشون را بر اساس روایات تنظیم کرده اند، ما به متفاهم عرفی از الفاظ در زمان سابق دسترسی پیدا می کنیم. حالا این نکات، این توضیحش هم دیروز بیان شده بود. این بله سه تا نکته بود. البته حالا این در این نکته سوم مطلبی قابل تذکر و تأمل هست و اون اینه که گرچه اونچه که الان اینجا گفته شده مقصود اینه که این در استنباط مطلوب نسبت به احکام شرعی رعایت این نکات لازم هست، اونی که مورد نظره اینه، ولی آیا هر بحث فقهی که انجام می شود، هر استدلال فقهی که در مقام مباحثه و درس انجام می شه، در هر قسمتی ما مراجعه تفصیلی به همه کلمات می کنیم، کلمات قدمای اصحاب، یکی یکی این مطالب را بخونیم؟ گرچه بعضی از فقها رویه و طریقهشون این بود، از جمله مرحوم‌های بروجردی، ولی حالا ممکنه در این قسمت مناقشه بشه در این که در مقام ولو در استنباط احکام، در استنباط صحیح احکام احتیاج به مراجعه به این کلمات هست با توجه به این جهاتی که گفته شده، ولی ضرورتی در این نداره که در مقام بحث‌های رسمی و مباحثات و درس و اینها در هر مسئله ما از اقوال قدما شروع بکنیم. بخش عمده از وقت و فرصت در مخاطب را به این قسمت معطوف بکنیم که در اینها فکر بکنه، که بعد به قسمت اصلی که بحثای استدلالی اون در اون مسئله هست و استظهار از ادله هست، به اونجا که برسه دیگه خسته بشه، توان کار را نداشته باشه. این در مقام تعلیم شاید لازم نباشه که وقت اینطور گرفته بشه، بلکه این اونچه که در مقام تعلیم لازم هست مورد توجه قرار بگیره و ملاحظه بشود و به عنوان جهت عمده مورد نظر قرار بگیره در مقام تعلیم، هم سطحی که در بله مشی مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی یا عده از محققین دیگه از که عنایت عمده روی استظهار از ادله و کیفیت جمع بین ادله و تطبیق قواعد اصولی در به دست آوردن مطالب از ادله هست. اون قسمت مراجعه به اون قسمت بله مراجعه به کلمات فقهای متقدم لازم هست و هیچ فقیهی در مقام استنباط احکام بی نیاز از اون نیست، ولی لازم نیست در همه مباحث اینها در بحث‌های رسمی عنوان بشه و وقت اصلی جلسه مثلا به این گرفته بشه. ولی حالا به عنوان اون چه که گفته شده مقصود این بود که استنباط مطلوب در استنباط مطلوب در فقه نسبت به مسائل و فروع عملیه باید این جهت مورد ملاحظه قرار بگیره. البته بعضی قسمت ها اگر به تعیین و تشخیص متفاهم از لفظ برگردد اون طبعا جا داره که پیگیری بشه در تک تک مسائل، ولی اون قسمتی که به این برنگرده طرح کلمات قدما به عنوان خود این موضوعیت نداره، به ضرورت اینجوری نداره، ولی در جمله البته باید مطرح بشه تا ولو در بعضی از مسائل کیفیت مراجعه به کتب قدما به در آوردن مطلب از اونها هم معلوم بشه. نکته دو بله سوم نگفتم، گفتم مراجعه بشه، نه اینکه اول به اقوال مراجعه بشه، نگفتم
مناقشاتون این بود که تو وقتی مورد انتظار میرسه دیگه طلبه خسته میشه، دیگه اقوال جایده شد، من قبل از این باشه، یعنی انتظار اول باشه، خستگی نسبت
به اقوال
بر
تدبیر نه نسبت به استظهاری. من از کردم که دیگه در مقام تعلیم در بحثای رسمی این که ما اقوال فقها را در هر مسئله شروع بکنیم از اقوال فقها ولو دعوه بعضی از محقق موده، ولی ظاهرا ضرورت نداشته باشه چون موجب خستگی میشه. بله این قسمت هست که در بررسی مسئله با توجه به روایات و یا آیه‌ای که در مسئله وجود داره ما مسئله را با توجه به مدارک اصلی ابتدا بررسی بکنیم، اونی که به ذهن می آید این را حساب بکنیم. در مقام مطالعه روش صحیح مطالعه پیش مطالعه هم اینه که اینجوری عمل بشه. بعد از این که فر را گرفتیم ارجاع دادیم به روایات و از روایات استفاده کردیم، اون وقت دوباره بریم به سراغ کلمات فقهای دیگر ببینیم اونها چجور چیز کردن، چون در بعضی از موارد ممکنه موجب تغییر استنباطی باشه که قبل از مراجعه به این کلمات برای ما پیدا شده. ولی مقصود این بود که الان در نقطه سوم اشاره شده بود که لازم هست مراجعه بشه به کلمات فقهای متقدم، چون فقه علم منقول هست با توضیحاتی که دیروز گفته شده. مقصود در مقام تهدید اون نکته عرض شده بود که مقصود این نیست که در بحث های رسمی در تک تک فروع این رویه اعمال بشه که طبعا حالت یعنی بازدهی یا اون چیزی که خروجی این طبعا مقدارش کمتر هست از این بحث هایی که نظر عمده و ملاحظه عمده بر قسمت استظهارات از ادله و کیفیت جمع بین ادله و تطبیق قواعد اصولی در استناد به ادله. این نکته سوم این بود. نکته چهار بله
علم اجمالی که داریم باقی مونه شده چطور منتقلش میکنه؟ علم اجمالی داشته میگه برای چیز قدماتاشو احتمال میدادیم که فهم اونها از اون روایات چیزی فهمیده باشه که فهم اونها موسیقی به واسط به دجلا میدونیم چیز در فهم اونها وجود
داریم. نه در از کردم در استنباط
از
کردم در استنباط در مقام استنباط مطلوب که باید مراجعه بشه، در استنباط مطلوب که باید مراجعه بشه چون این احتمال وجود داره، ولی مقصودم این تذکره که امروز دادم یه نحوه استدراک حساب میشه. مقصود این بود که در تک تک این بحثای رسمی لازم نیست اینجوری چیز بشه، و الا کسی بخواد در یه مسئله فتوا بده نمیتونه به بی نیاز از مراجعه به اون نیست، چون احتمال این رو میده یعنی که بفرمایید مجبوری جهر هستی، مگه اینکه کسی قطع به این داشته باشه که با مراجعه با اینها هیچ تغییر رأی برای او پیدا نمیشه. دیگه امری نفس حرکت به حسب اشخاص مختلفه دیگه، ممکنه کسی قطع به این مطلب پیدا بکنه که با مراجعه نظرش عوض نشه، ممکنه که این قطع و اطمینان پیدا نشه و حالت به این شک و تردید درش باشه، طبعا استفراغ وصف نشده دیگه. اگر حالت به اطمینان و به علم نرسه، استفراغ وضع نشده، احتیاج به مراجعه به او داره. همونطور که در بحث‌های اجتهاد و تقلید هم گفته میشه، هر کسی که بله در یک مسئله میخواد استنباط بکنه، حتی اگر احتمال بده که معاصر با او، همتراز با او یه مطلبی داشته باشه که با مراجعه با او نظرش عوض بشه، طبعا نمیتونه در اون مسئله فتوای قطعی صادر بکنه، باید به الا استفراغ بس نکرده. اگر کسی اطمینان و علم به این داشته باشه که تنجیلی در کار نیست، مطلبی فوق اونی جا که به دست آورده تحصیل کرده وجود نداره زیر این گنبد کبود، و اون دیگه راحته در این قسمت دیگه. این نکته سوم این بود. نکته
کشف اجماعات لازم نیست از
هیچ سری جهت
که
گاهی اوقات
با اجماع مدرک خوب میشه، اینجا
بیشتر
استفاده
اون قسمت اجماعات اینا که بله، ولی
ولی حیث اجماع که نیاز به اول مدرک بشه، اجماع در این مسئله یاد
اگه اینجور باشه دیگه، اگه در بعد
لازم نیست به این جهت ما بررسی کنیم،
میگم در استنباط مطلوب که حتما لازم هست، ولی میگم در مقام تعلیم مقصود این بود که در تک تک اینا، در تک تک فروع و مسائل بحث استدلالی فقهی میشه، ما بیاییم از همون اول از کتاب مقنعه مرحوم صدوق، هدایه مرحوم صدوق، مقنعه مرحوم شیخ بیام شروع بکنیم، ببینیم اینها چی در این مسئله فرمودن، تا مرحوم شیخ طوسی یا بعد از مرحوم شیخ طوسی بخوایم بعد وقت جلسه رو به این صورت بگیریم و اینها، مقصود این بود که این ضرورت نداره، اینجوری عمل کردن در بحث‌های رسمی ضرورت، و الا در مقام بعد اصدار فتوا و صدور رأی، رأی فقهی به صورت قطعی و جزمی بی نیاز از این جهات نیست. جهت بعد چهارمی که نکته چهارمی که در این قسمت جای تأمل داره و باید رعایت بشه، پیگیری بشه، این قسمت بله مراجعه به فتاوای عامه در فرع مورد بحث و مورد نظر هست. وجه لزوم این مراجعه هم دو جهته، به خاطر اینکه ما در روایاتی که در فروع فقهیه وارد میشه، یا اون روایات وارد در فروع فقهیه همه اینها یک دستن، موافق با هم هم، متطابق با هم دیگه هستن، یک مطلب رو میگوین، اگر حکم به حرمت هست همه حکم به حرمت دارن، اگر حکم به وجوب همه حکم به وجوب میکنن، یا اینکه متعارض روایات وارد در مسئله و فر با هم دیگه متعارض هستن. هر کدوم از اینها که باشه، ما بی نیاز از مراجعه به فتاوای عامه نیستیم. اگر روایات یک دست و موافق هم متطابق با هم دیگه باشن، باز مراجعه به فتاوای عامه در این فرض هم در استنباط حکم شرعی مؤثره، به جهتی اینکه فتاوای عامه‌ای که اونایی که معاصر معصومین علیهم السلام بودن، فتوای اونها در زمان صدور روایات شیوع داشت، رایج بوده در اون زمان، با مراجعه به فتاوای اونها در حقیقت زمینه و فضای صدور نصوص برای ما معلوم میشه که در چه فضایی این روایت وارد شده. طبعا ما که با خطابی برخورد میکنیم که از معصومین علیهم السلام صادر شده، اگر زمینه اون فضایی که این خطاب در اون فضا صادر شده ملاحظه بشه، چه بسا در بعضی از موارد در فهم معنای اون کلماتی که از امام علیه السلام صادر شده اثر داره، تأثیر میکنه. در بعضی از موارد ممکنه یک لفظ را فی حد نفسهی ما در نظر بگیریم در یک خطاب، یک معنایی از او به ذهن ما بیاید، ولی وقتی زمینه صدور این نص به نگاه بکنیم که اینها یک این چیزی رایج بود در اون زمان، عامه این نظر را داشتن، در این فضا امام علیه السلام این مطلب را گفته، ممکنه فهم ما از اون الفاظ و خطابات فرق بکنه، یا فرق بکنه، یا اینکه اصلا لفظ معنای او مبهم هست. ولی با مراجعه به فتاوای عامه، به اون چی که رایج در اون زمان بوده، معنای لفظ برای ما معلوم میشه. مثلا از باب مثال، مثلا در روایات ما وارد شده که نهی شده از تصویب در اذان. مثلا خب تصویب در اذان به چه معنا هست؟ در یه روایتی هست که در ماوید ابن وهب از امام علیه السلام سوال میکنه راجع به تصویب در اذان، امام علیه السلام فرمود که ما اینا نمیشناسیم، یعنی پیش ما معروف نیست، پیش ما امضا شده نیست، قبول نداره. خب تصویب در اذان چیه؟ خب که مورد نهی امام فرمود که مورد قبول ما نیست چیه؟ و این را دیگه با مراجعه به کلمات فقهای عامه که اونها در اون زمان بودن، ابو حنیفه مثلا راجب گفته که تصویر در اذان جا داره، مثلا مستحبه، یا یکی گفت که جا مکروه هست، این چجوری معنا کردن این تصویر را؟ خب عنوان اونی که در روایات ما وارد شده عنوان تصویر فی الاذان، اما معنای او چیه؟ این مراجعه به فتاوای عامه در بعضی موارد موجب تعیین معنای لفظ صادر از معصومین علیهم السلام میشه. یا در روایات ما وارد شده که نهی نبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیعین فی بی، مثلا این بیعین فی بی به چه معنا هست؟ مثلا آیا مثلا دو چیز را در یک مثلا یه جا انجام بدن، یا این که دو تا بیع پشت سر هم، یعنی شخصی را قبل از این که چیزی را بخرد مال را بفروشه، بعد بره بخره بیاره به اون مشتری خودش تحویل بده. بیعین فی بیعین به چه معناست؟ آیا به این معنا دو تا بیع طولی یا دو تا بیع عرضی؟ خب این را نه اینکه حالا به عنوان مثال، حالا این تعبیر به عنوان مثال بود، حالا مثلا از امام علیه السلام سوال شده بیع این فی بین یا بیع مالا یزمن، مثلا اینا که در کلمات اومده و در یا حتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم هم مثلا اومده باشه، ولی در میان در روایات ما توضیح نسبت به این قسمت نباشه، ولی در کلمات عامه هست. مثلا در روایات ما به عنوان نهی از رسول الله صلی الله علیه و سلم صادر شده، ولی در میان عامه خود این مطلب رواج داشت. مثلا به در کتب عامه مثلا به عنوان فعل جائز شمرده شده. خب در این موارد ما اگر مراجعه به فتاوای عامه بکنیم، معلوم میشه که اینجایی که امام علیه السلام فرمود که این بیعین فی بین انجام ندید، مقصود اونیست که در میان اونها روایی داشته. پس در موارد در فردی که روایات متطابق هم باشه، ما بی نیاز از مراجعه به فتاوای عامه نیستیم، چون در بعضی از موارد این مراجعه باعث تعیین مراد امام علیه السلام در اون خطاب صادر از امام هست. در فردی که روایات در روایات ما روایات وارد از معصومین علیهم السلام متعارض باشه، که اونجا لزوم مراجعه به فتاوای عامه واضح هست، به خاطر اینکه در باب تعارض از مرجحات باب تعارض مخالفت با عامه هست دیگه. ما با مراجعه به کلمات عامه و تعیین اون فتوای رائج در زمان صدور روایت، معلوم برای ما معلوم میشه که کدوم یک از این دوتا روایت مخالف با عامه هست، به کدوم یک از این دو روایت موافق با عامه هست. روی این حساب اینطور نیست که ما در استنباط مطلوب در فروع فقهیه مراجعه بله بی نیاز از مراجعه به کلام عامه باشیم، بلکه کلمات اونها رو هم باید ببینیم، هم در قسمت روایات متطابق ما، هم در قسمت روایات متخالف. البته اونی که تا توضیح این که لازم است مراجعه بکنیم به اینه. البته وجه دیگه‌ای برای لزوم مراجعه به فتاوای عامه در این قسمت نقل شده از مرحوم آقای بروجردی که ایشون فرمود که بله روایات ما باید به فتاوای عامه مراجعه بکنیم، چون در حقیقت روایات ما به عنوان تعلیقه و حاشیه است بر اون چه که در میان عامه رایج بوده از فتاوا ائمه علیهم السلام نسبت به اون چه که رایج در اون زمان بوده و مطرح بوده، اون قسمت هایی را که قبول داشتن خب بیان می فرمودن یا ردعی نسبت به اون نداشتن، اون قسمت را که قبول نداشتن رد می فرمودن و مطالب را بیان می کنند. این یه چنین توجیه از مرحوم آقای بروجردی برای لزوم مراجعه به کلمات عامه ذکر شده بود. این توجیه به نظر می رسه که توجیه تامی نباشه. یک اشکال، یک نقدی که در اینجا وجود داشت در کلام مرحوم آقای تبریزی، می فرمود که همه ابواب اینطور نیست، در بعض در مثل حج مثلا اینطور نیست که عامه فتاوای عامه به عنوان اصل باشه که روایات ما حالت تعلیق و حاشیه بر او باشه، به خاطر اینکه در باب حج با توجه به اینکه روایات حج در باب حج و اینها اونچه که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل میکنن در مورد حج الوداع هست، اونم همه مسائل نیست، و این حساب دست اونها خالی هست در کتاب الحج، دست اونها خالی هست از فروعات متعددی که مورد ابتلای مکلفین قرار میگیره، به حکم این فروعات در روایات ما بیان شده، اینجوری که اونها هم داشته باشن و در روایات من به طریق اونها باشه، در فتاوای اونها منعکس شده باشه که ائمه به اون نظر داشته باشه، از اونها دستشون خالیه. در اونجا در ابواب دیگه ممکنه، ولی در باب حج اینطور نیست. ولی به نظر می رسه که این اشکال از این قوی تر باید باشه، نه فقط در باب حج، در ابواب دیگه هم اینطور هست. بله در بعض فتاوای عامه رایج بوده، ولی در اون فروعاتی که در اون کلمات اونها بله اومده با استناد به روایات، در ابواب متعدد در خیلی از موارد اونها در کلام اونها وجود نداره به عنوان مطلبی که از بله روایات از طریق خودشون استفاده کرده باشن. بله از باب استحسان، قیاس و بله اعمال رأی و اینها و حدسیات غیر حجت یا مطالب در کلمات اونها اومده، کلمات ابو حنیفه و غیر ابو حنیفه، از این مطالبی که مبتنی بر قیاس و استحسان اینا هست پره، ولی در اون قسمتی که به عنوان فتوای مستند به نص اینطور نیست که دست اونها در غیر کتاب الحج هم پر باشه از جهت فتوای مستند به نص، تا ما روایات وارد از معصومین را به منزله حاشیه و تعلیقه بگیریم و متن اصلی نگیریم. در بقیه ابواب اینه، ولی حالا به هر حال این ولو اونه بله کلام اونها را به منزله اصل و فقه اونها را به منزله اصل و روایات وارد از معصومین را به عنوان تعلیقه و حاشیه حساب هم نکنیم، که نباید حساب بکنیم، ولی علایالم مراجعه به کلمات اینها به خاطر اون دو جهتی که گفته شده لازم هست. این نکته بله چهارم بود. نکته پنجمی که در منهج استنباط لازم هست رعایت اون اینی که بله در بررسی فروع فقهیه ما در کثیر از موارد احتیاج به مراجعه به سیره عقلائیه و همینطور سیره متشرعه داریم، باید جستجو بکنیم سیره های عقلائیه را بر فحص بکنیم از وجود سیره عقلائیه مخصوصا در ابواب معاملات که سیره اقلائیه رکن اساسی از ارکان اساسی استنباط در باب معاملات، در قسمت احکام عبادی و کتابهای مربوط به عبادات هم در خیلی از فروع احتیاج به مراجعه به سیره اقلائیه و سیره متشرع، مخصوصا در سیره متشرع در کثیری از فروع احتیاج به مراجعه داریم. روی این حساب این قسمت هم باید در استنباط احکام شرعی مورد نظر قرار بگیره. امر بله ششمی که نکته ششمی که لازم هست رعایت او در مقام استنباط احکام شرعیه اینه که در بله در مقام استنباط با توجه به همون توضیحی که در دو مرحله بودن استنباط احکام شرعی گفته شده، استنباط کامل و صحیح حکم شرعی در هر فرع فقهی متوقف بر اتقان، تحکیم و تدقیق در قواعد اصولی و قواعد فقهی مرتبط به این فرع و تطبیقش بر مصادیق هست. این بله اتقان قواعد فقهیه و قواعد اصولیه و تأمل در تطبیقش، اینم از دو جهت اهمیت داره. یکی یه جهتش اینه که خب در ادله اجتهاد در مرحله استنباط حکم از ادله اجتهادیه ما احتیاج به استظهار از ادله داریم. در خیلی از موارد این استظهار از ادله در چارچوب قواعد خاص استظهار قرار میگیره که این قواعد استظهار در بخش اصول لفظیه علم اصول عنوان شده، اونا رو باید ملاحظه بکنیم. مباحث مفهوم و منطوق و عام و خاص و نمیدونم مطلق و مقید و یا حتی اون قسمت هایی که برمیگرده به بحث استلزامات عقلی، بحث اجتماع امر و نهی، بحث ترتب، این مطالب مهمی که در این قسمت لازم هست تنقیب بشه و کیفیت تطبیقش را هم باید در نظر بگیریم. جهت دوم اینه که حالا اگر در مرحله اول که مرحله دلیل اجتهادی هست ما نتوانستیم از دلیل اجتهادی از خطاب و نص حکم شرعی را استنباط بکنیم، حکم شرعی واقعی را، نوبت میرسه به مرحله اصل عملی و در مرحله اصل عملی برای تعیین وظیفه احتیاج به مراجعه به اصول عملیه داریم و باید مباحث اصول عملیه به درستی تنقیح شده باشه، مهمات این مسائل، تا در فروع مرتبط به این بتوانیم فی محلهی اون قاعده اصولی را تطبیق کنیم. نسبت به قواعد فقهی هم همینه، به الا بدون اتقان، بدون تحکیم قواعد اصولی استنباط انجام شده در فقه استنباط مطلوبی نخواهد بود. رو همین اساسه که گفته شده یا معروف شده که من لا اصول الله لا فقه الله. البته همه فقه به اصول تنها کافی برای فقه نیست، ولی چیزی است که استنباط فقهی بدون تحکیم و دقت در تطبیق قواعد اصولی ممکن نیست. نکته این حالا پنجم بود ششم بود نکته بله هفتم یا نکته آخری نکته هفتمی که در این قسمت وجود داره اینه که خب در بحث البته این یه قسمتش هم برمیگرده به همین اعمال قواعد فقهیه، ولی به عنوان امر جداگانه، نکته جداگانه جای تأمل و تذکر داره، اینه که در بعضی از موارد موضوع مورد بحث، فرع مورد بحث، معرض یکی از مورد عروض طرف و عروض یکی از عناوین ثانویه هست، مثل عنوان ضرر، مثل عنوان اضطرار، مثل عنوان حرج. خب این در تعیین حکم هر مورد قواعد مربوط به عناوین ثانویه و احکام ثانویه‌ای که ثابت در موارد هست، این باید به درستی معین بشه تا در تعیین حکم شرعی فرع مورد بحث به ملاحظه مجموع ادله عناوین اولیه و عناوین ثانویه حکم ارائه بشه. به الا موضوعی که مورد طلب عنوان ثانوی هست به حسب ادله اولیه، به حسب ادله احکام اولیه ما بخواهیم حکمش را بله استنباط بکنیم و نتیجه بگیریم به عنوان حکم نهایی ارائه بکنیم، طبعا این وجه صحیح نداره، باید به ملاحظه مجموع این جهت. یه نکته آخری هم که باقی میمونه که البته این برمیگرده به جهت شکلی مباحث، نه جهت محتوایی بحث‌های استدلالی و استنباط، اینه که در استنباط حکم شرعی در هر مسئله و هر فرع با توجه به اینکه جهات مختلف و زوایای متعددی در مسئله وجود داره، باید ابتدا این جهات و این نواهی از هم جدا بشه، تمیز داده بشه، در هر ناحیه‌ای، در هر زاویه‌ای متناسب با او بحث بشه و این استنباط حکم شرعی، استناد به ادله در اون قسمت پیگیری بشه و اعمال بشه. و لا بدون تشریق جهت، بدون جدا کردن زوایا و نواحی بس، ولو در مجموع ممکنه حکم اون باب بله تعیین بشه ولی به صورت کامل انجام نمیشه. از در حقیقت یکی از امتیازات کتاب حدائق مرحوم صاحب‌العلم نسبت به جواهر اینه که در حدائق در بررسی مسائل جهات بس از هم تفکیک شده و هر کدوم مستقلن مورد لحاظ قرار گرفته. در همین مباحثی که الان مثلا حتی در مقدمه هم میخواییم بحث بکنیم در قسمت مثلا ترک صلات و اینها، نگاه بکنیم به حدائق در این قسمت تشخیق شروع شده و هر قسمتی جداگانه بحث شده. در مقابل در جواهر ولو اون اساس مطالب اومده ولی این مطالب از هم جدا نشده، به حسب از جهت ماده بحث ممکنه همون مطالبی که در حدائق هست در جواهر هم اومده باشه، ولی از جهت تنظیم و شکل دادن به بحث یا به اصطلاح مهندسی بحث و استدلال فقهی اون امتیازی که در حدائق هست در جواهر اعمال نشده. در بعد نسبت به نوع موارد ممکنه خیلی تأثیر نداشته باشه این تشریق شقوق و تمییز نواهی بعد جهات بعد، ولی در بعضی از موارد این در هم ریختگی و عدم امتیاز گاهی موجب خطای در تعیین حکم میشه. ملاحظه یک جهت شده حکم مربوط به جهت دیگر ملاحظه نشده و حکم مثلا علی غیر فی غیر محلی صادر شده. روی این حساب در بحث‌ها در فرها اگر یکی از نکاتی که لازم هست رعایت بشه این جهت. حالا با توجه به این نکاتی که به عنوان نکات عمده و اساسی در بحث‌های استدلالی هست، منهج بحث فی الجمله معلوم شده، اما منابع بحثی که مستنداتی که باید در مورد او صحبت بشه، با توجه به اینکه کتاب عروه موضوع بحث و محور بحث هست و اختیار کتاب عروه هم اینه که در میان کتبی که در بیان فرو اومده، عروه از جهت متعرض شدن نسبت به فروع متعدد، استیعاب نسبت به فروع از بقیه کتاب‌ها بله بیشتر داره، فروع بیشتری داره، ولو عروه همه ابواب فقه را نداره، قسمت‌های آخر فقه بس معاملات را همه اینها را نداره، ولی اون قسمت‌هایی که در عروه اومده، اون کتابایی که عروه اومده، فروعی که در عروه اومده در کتاب‌های دیگه ای نیست. روی این حساب تعلیق‌های اعلام نسبت به این کتاب بیشتر از اون نیست که نسبت به غیر این کتاب مثل شرایع اینا بخوان تعلیق بزنن. شروعی هم در این قسمت، شروع متعددی هم بر این کتاب نوشته شده. اون چیزی که حالا در بحث‌های آینده ان شاء الله مورد تعرض قرار می‌گیره، عمدتاً در میان شروع بله مستمسک مرحوم آقای حکیم و اون که به عنوان تقریرات درس مرحوم آقای خویی در بعضی از بله قسمت بله تقریرات مرحوم آقای خویی و مبانی عروه، مبانی بله عروه که به عنوان نوشته های مرحوم آقای تبریزی عنوان شده، عمدتاً این کتب مورد تعرض قرار بگیره. البته در غالب موارد زائد بر اینها کلمات مرحوم صاحب حدائق، صاحب جواهر و کلمات مرحوم همدانی که بحثاش در به صورت مفصل در این قسمت ها وارد شده، بعضی قسمت ها البته کلمات مرحوم نراوی هم در مستند مورد تعرض قرار میگیره، در بخشی از موارد هم کلمات مرحوم آقای بروجردی یا مرحوم آقای داماد هم مورد بحث قرار میگیره، ولی عمدتاً اونی که لا یتخلف فرعی از تعرض به او، عمدتاً همون مستمسک و مستند مرحوم آقای خویی، یعنی تقریرات مرحوم آقای خویی یا مطالب مرحوم آقای تبریزی است. البته جواهر و حدائق اینا هم که در عمده موارد میاد. حالا این امر دومی بود که در مقدمه این وارد شدن در فصل اعداد فرائض لازم بود تذکر به او. امر سوم مطلبی است که مرحوم سید در همین مقدمه بیان فرموده در اهمیت صلات در میان عبادات دیگر با توجه به روایاتی که در این قسمت هست. بسم الله الرحمن الرحیم.